بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت
گوهر گرانبهای جانی را در مشرق و مغرب و یمین و یسار و فوق و تحت و زمین و آسمان و ملکوت اولیا و سفلا مجو، در خود به طلب آنچه خواهی که تویی. انهو لا یوجد العلم الا هاهنا، و اشار الى صده، در این صدف است، و جمال در زیر این نقاب، و حقیقت تابان در این حجاب است. پس خود را دوست دار و عاشق باش که نماینده محبوبی. حقیقت مافوق عالم ماده است. حقیقت یعنی ثابت، و اون که قابل تغییر نباشد و قابل فنا نباشد او را حق میگویند و حقیقت. حق به اصطلاح عرفا دو معنی داره، یکی حق مطلق و یکی حق مخلوق به. حق مطلق ذات حق تعالی شانه، و حق مخلوق به اصطلاح عرفا همون عالم مشیت، عالم افاضه که ظهور حضرت حق باشد در مجاله ممکنات، یعنی افاضه بکند بر موجودات. حق مخلوق به یعنی حقی که به واسطه او خلق می شود موجودات. حقیقت یعنی ثبوت و ثبات، اون چیزی که ثابت هست و تغییر بردار نیست او را حقیقت می گویند، که به اصطلاح همون جلوه حق باشد، همون افاضه حق باشد. و این عالم تغییر بردار است، ما میبینیم هیچ چیزی بقایی برای او نیست. انسان است، دوامی ندارد، روز به روز در تغییر و تبدل است. از طفولیت میاد به مرحله مراهقت، از مراهقت به شباب، از شباب به کهولت، به شیبوبت و امثال اینها، تا به مرحله با تا به مرد میزن. سایر موجودات همینطور، نباتات میبینیم، بلکه جمادات. جمادات به سوال ظاهر خیال میکنیم کوه ثابت است، ولی ثابت نیست. علم و تر الجباله تقصبه ها جامدتن و هیت مر و مر و صحاب، که در قرآن مجید میفرماید تو خیال میکنی کوه ها ثابت است، در صورتی که مانند ابر در حرکت است و در عبور و مرور است. که این رو عرفا و اشراقیین تفسیر کردن به حرکت جوهریه. و میبینیم ریزش هایی در کوه پیدا میشود، تغییراتی در کوه پیدا میشود. این چه دلیل بر این است که ثبات و بقای برای او نیست؟ پس همه موجودات این عالم فانی هستند و بقایی برای اون نیست. اون چه که باقی است، اون وجهه‌ای است که رو به عالم بالاست، رو به عالم تجرد است. در این عالم ما مجردی که از ماده خالص باشد و ما فوق ماده باشد جان است. جان از اون عالم آمده است به این عالم، که جان انسان به عقیده همه حکما و متکلمین مجرد است، منتها تر کدام عقاید مختلفی در نحوه تجرد او دارند. در باره جان که اصطلاح نفس هم گفته می شود، حکما نفس هم می گویند. این نفس غیر از نفس مصطلح شرع است که در مقابل عقل، اون نفسی که در مقابل عقل ذکر می شود در اصطلاح شرع، یعنی نفسی که همون قوه شیطنت باشد، اون قوهی که انسان رو به بدیواده مادار میکنن، اون نفسه. این اصطلاح موافق غیر اون اصطلاح فلاسفه از مراد از فلاسفه، مراد فلاسفه از نفس همون جان است، حقیقت روح است که نفس میگوین. و مراتب که باز کمیل است از علی علیه السلام سوال میکند که نفس چیه، حضرت میفرماد ای نفس تورید، چند کدام نفس اراده میکنی؟ اومد عرض میکن مگر نفس هم مراتب چند تا با مختلف است؟ میفرماد بله، پنج مرتبه، که اون مرتبه آخرش نفس کلیه الهیه است. میفرماید نفس انسانی، نفس حیوانی، نفس نباتی، نفس جمادی. نفس انسانی که همینطور که گفتیم به عقیده همه ملیین یعنی صاحبان مذاهب و ادیان مجرد است. نفس حیوانی و نفس حیوانی هم به عقیده بسیاری از حکما مجرد است. در نفس نباتی آخوند مولا صدرا معتقد است به این که در نفس نباتی و نفس جمادی هم مجرد است، یعنی او ما اون چیزی که مدبر اوست و کارکن در وجود او ما فوق ماده است، یعنی ماده هیچ نیست. ماده اصلا مانند یک مرداری است که هیچ اثری ازش درش نیست و آثار وجودی درش نیست. هرچه هست این آثاری که پیدا می شود، مثلا سنگ تا سنگ معمولی تبدیل به دور می شود، تبدیل به عقیق می شود، تبدیل به طلا می شود، تبدیل به نقره می شود، این تکونات و تکاملی که برای او پیدا می شود، اینها همه به واسطه اون نفسی است که در وجود او هست، که اون هم مجرد است و مافوق ماده است. به هر حال مادیات ناقصن و هر چه هست در عالم وجود همون مرحله نفس است که مدبر این عالم است، که در اصطلاح شرع مطهر باز به ملائکه تعبیر شده است. در اخبار رسیده است که هر قطره بارانی که به زمین می آید یک ملکی موکل بر آن است که کارش فقط همین است که اون قطره را از بالا می آورد به زمین و وظیفه‌اش اون ملک دیگه وظیفه‌اش را انجام داده، از اول از ازل تا ابد دیگه کاری به اون مراجعه نمی شود. مخصوص کارش مخصوص این چیه؟ همان قوای مدبره عالم وجود، همان نفوسی که اصطلاح حکما هست، همان مؤثراتی که در این عالم هست و تأثیر می کنن. پس اون چه هست اون همه اینها در مجردات است، یعنی اثر در مجرد است، اثر در جان است، چون اینها رو به اصطلاح باز می توانیم بگیم جان است، که همان قوای وجودی به اصطلاح جان نامیده می شود. اون چه از مافوق همه است در مرحله تکامل که آخرین مرحله مادیت باشد انسان است. انسان آخرین مرحله مادیت که داراست، که یعنی به جایی رسیده است که جامع بین تجرد است و مادیت، قوای همه در وجود او جمع است و از اونجا دروازه اون وجود او دروازه عالم ملکوت است، که از اون را هر موجودی که بخواهد به عالم ملکوت برسد و از این عالم به کمال معنوی نائل گردد باید به ارتباط به انسان پیدا بکند. که سگ اصحاب کهف روزی چند پای نیکون گرفت و مردم شد. پس بنابراین خود اونها راه ندارند، باید جزء وجود انسان بشوند. اگر جزء وجود انسان شدند می توانند به عالم بالا راه پیدا کنند. پس بنابراین هرچه هست در وجود انسان، ماده هم که در انسان و سایر حیوانات فرقی ندارد. یعنی فرض کنیم اگر انسانی بمیرد یا یک حیوان درندهی بمیرد یا بهیمهی بمیرد، همه لاشه است، هیچ فرقی ندارد، به ظاهر هیچ اثری نیست. اثر به واسطه ارتباط با اون روح، با اون روحی که در وجود او هست و اون روح مدبر است، اون روح مدبر است و همه حقایق در او جمع به واسطه این که از اون عالم آمده است و اون جزئیات و اون موزه جزئیاتی که برای کمال روحی هست در برای کمال انسان هست در او جمع است و اون موزهش از حقایق همه عالم و راه به سوی خدا هم به وسیله اوست. یعنی باید از راه جان، از راه دل به جان برسن، از راه جان به جانان برسن. پس او وسیله است، او واسطه است، اون گوهر گرانبهایی که در عالم وجود هست، که علت غایی عالم وجود است، علت غایی موجودات است، چون علت غایی اون موضوعی است که اصلا تمام بنای معلول به واسطه اوست. چون هر علتی همونطور که قبلا هم گفتیم هر معلولی چهار علت دارد: علت فاعلی، علت سوری، علت مادی، علت غایی. علت غایی یعنی اون چیزی که این فاعل رو وادار می کند که این کار رو انجام بدهد. این ساختمان که می کنیم، این بنایی که می سازیم، این یک علت فاعلی دارد که اون سازندش باشد، یک علت مادی دارد که خشت و گل و سیمان و آهن و امثال اینها، یک علت سوری دارد که اساس اصلا خود ساختمان، درست شدن ساختمان که ساختمانی پیدا بشه، یک علت غایی دارد که اون سکونت درونه، چون ساختمانی که میشه برای چی؟ برای به منظور این که سکونت درش بشه، ساکن بشه و استراحت درش بکنن. حالا به ظاهر علت اولی علت فاعلی است و علت آخری علت غایی است که سکونت باشه، ولی در حقیقت و در واقع و معنا علت غایی مقدمه بر همه، یعنی همون اول فاعل رو کی وادار میکنه که این کار بکنه؟ فاعلیت او به واسطه چیست؟ ببین که همون اول سازنده، یعنی اون کسی که مؤسس بناست، اون کسی که میخواد ساختمانی بکنه ولی خودش معمار نباشد، صاحب بناست، میخواد ساختمان بکنه، اول در نظر میگه که منزل بسازد، ببین که استراحت بکنه، پس همون استراحت کردن وادار کرده است او را به این که این کار رو بکنه. پس علت غایی مقدم است بر علت فاعلی، در واقع و معنا مقدم است. این است که می‌فرماید که نور من 40,000 سال قبل از آدم خلق شد. یعنی چه؟ یعنی علت غایی، چون علت غایی این عالم وجود انسان است، علت غایی وجود انسان وجود انبیا و اولیا است، علت غایی وجود انبیا و اولیا وجود بزرگترین فرد اونها که عبارت باشد از شخص شخیص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، و بنابراین او علت غایی عالم وجود است، او علت غایی است برای عالم وجود و مقدم بر همه است، چون علت غایی اصلا علت علیه، علت فاعلی اوست. این است که می فرماید نور من، خداوند نور مرا 40,000 سال پیش از آدم خلق کرد، یعنی اون موقع من مقدم برم که به اینی و این کنتب نه آدم صورتن فلیفیه من شاهدون به عبوتی، گر به صورت من به آدم زادم هم به معنا جد جد افتادم. پس حقیقت همه عالم در وجود انسان است، هر فردی از افراد انسان این نمونه درش هست، یعنی خداوند روح او را طوری قرار داده که میتواند بر اثر تمرین، بر اثر تکامل روحی، بر اثر مراقبت در انجام وظایف روح را به کمال خودش برساند، به کمال منظور برساند و از اون راه به خدا برسد. از راه ظاهر نیست، طرق الالله از راه ظاهر نیست، طریق به سوی خدا طریق زمینی نیست که بگوییم. البته ما به ظاهر مسافت رو طی میکنیم، به مکه میرویم یا عتبات مشرف میشیم، البته اینها راه به سوی خدا هستن، ولی خودش به تب و بالاصاله نه. اگر برساند به معرفت، اون معرفت راه به سوی خدا، اگر برساند به اون که حقیقتاً به حقیقت حج واقع و آگاه بشویم و اون حج واقعی برای ما پیدا بشود، اون وقت به خدا رسیده ایم. پس راه به سوی خدا و معرفت به سوی خدا از دل است، دل هم میرساند به روح تا روح کامل بشود، روح که کامل شد اون وقت به خدا رسیده است. پس راه به سوی خدا از دل است و از روح است. و خلاصه این عالم هم که همونطور که گفتیم علت غایی وجود این عالم این وجود انسان است، پس همه این عالم خلق شده است برای انسان، و اون چیزی که از همه اشرف و اکمل است ممکن نیست که او به ظاهر مؤخر باشد، یعنی از جهاتی تأخر شرفی داشته باشد، تقدم شرفی دارد، چون باز تقدیم و تأخیر هم در اصطلاح حکما چندین مرحله است و سبقت به اصطلاح تقدم شرفی هست، طبعی هست، زمانی هست و امثال اینها، او تقدم شرفی دارد. انسان مقدم است حیث شرافت و بر سایر موجودات مقدم است. پس هرچه هست در وجود خود انسان است، اون جان انسان که به او افاضه شده است و او را میرساند به سوی خدا، واسطه است و وسیله است به سوی خدا، اون اشتف است، همه است برای او. برای او جان او مقدم بر سایر موجوداته، یعنی همه عالم را در اختیار او میگذارند برای اینکه جان خودش را کامل کنند، برای اینکه روحش به اون مقام منظور و ما منا الا له مقام معلوم، او رو به مقام معلوم خودش نائل گرداند. پس این گوهر، این گوهر گرانبهای جان، اون گوهر واقعی، اون جوهر، گوهر معرب جوهر است که اون بهر، یعنی اون که جواهر واقعی که از همه جهت صمیم و در خیلی گرانبهایی است، چیز همون جان انسان. این در نه در مشرق است نه در مغرب، یعنی مشرق و مغرب ظاهره، یعنی این و یسار، دست راست و دست چپ، نه در طرف چپ است نه در طرف راست است، در هیچ طرفی نیست، نه در بالاست نه در پایین است، نه در زمین است نه در آسمان است، بلکه می فرمان نه در ملکوت اولیا است نه در ملکوت سفلا. ملکوت اولیا یعنی بالاتر، سفلا پایینتر. اگر علوی گفته بشه باید سفلی گفت در مقابلش، ملکوت علوی و ملکوت سفلی، ولی اگر اولیا بگویم در مقابل سفلا. جان انسان مافوق همه این هاست، یعنی جان انسان به جایی میرسد که اصلا از مرحله امکان، بین امکان وجوب و امکان قرار میگیرد، پس مافوق عالم ملکوت هم واقع میشود، به عالم جبروت میرسد، بلکه متحد با عالم لاهوت میشود، با اون از مقام جبروت هم که مقام جبرئیلی باشد بالاتر میرود، بنابراین مافوق هم است. پس در هیچ کدام از اونها نیست، در کجا؟ در خود به طلب هرون شفاهی که تویی، یعنی باید بدانیم که از خودمون پیدا بکنیم و جان خودمون را به دسترسی به جان خودمون، دسترسی به روح خودمون که همون وجهه ایمانی باشد، به او پیدا کنیم، او را تربیت کنیم، او را تکمیل کنیم و مقر دل را که برای یاد خداست و برای تصفیه و تجلیه مهیا و آماده بکنیم که این از اینجا حرکت بکنه. این باز چون در هر زمان میشه به وضع اوضاع زمان و به مقتضیات زمان مثال زد، این پایگاه هایی که موشک به حرکت میدهن، میتد میفرستن به طرف ما، به طرف بالا، این پایگاه ها رو قبلا مجهز میکنن، آماده میکنن از همه جهت، به وسائل اون وسائل معینی فیزیکی و امثال اونها که باید در اونجا مرکبش بکنن و بعد موشک در اونجا جا میدهن، او را آماده میکنن ترکیب معینی و بعد پرتاب میکنن به طرف هوا. حالا دل هم حکم اون پایگاه هوایی دارد برای جان. این دل را که پایگاه هوایی است باید آماده کرد، باید مهیا کرد، باید اون چیزهایی که سمیت دارد برای آبادی، برای تکمیل او، اونها را از بین برد، باید میکروب ها را خارج کرد، میکروب های معنوی که در وجود انسان هست اونها را از خودش خارج بکند، باید از همه جهت طوری قرار بدهد که قابل گنجایش داشته باشد برای اینکه اون موشک برود به بالا، این را آماده بکند، این تا جان در اونجا قرار بگیرد و جان به سوی آسمان برود، به سوی آسمان بالا، به سوی آسمان حقیقی که به سوی خدا هست برود. پس اون چه هست در وجود خود انسان، یعنی نه این که باز خیال کنیم یعنی اون چه هست هیچ کس احتیاج به خارج ندارد، نه، احتیاج به خارج دارد، احتیاج به مربی دارد، احتیاج به راهنما دارد، انبیا و اولیا و خدات هستند، راهنمایانی هستند برای ما که اونها منتها اونها راهنمایی میکنند در وجود خودشان، در وجود خودشان راهنمایی میکنند که ما از اون را کمک بگیریم، از اونها کمک خارجی بگیریم، یعنی از وجود اون بزرگواران و دل خودمون رو با اونها مربوط بکنیم و کمک بگیریم تا اونها ما رو به سوی راهنمایی بکنن به سوی خدا. این است که از به حضرت سجاد علیه السلام منسوب است که می فرماد قرب الحشر رقل حسن او قرب فلا یوجد العلم الا هاهنا و اشار الى صدقه. می فرماد که بعضی گفتن خب منظور حسن بصری است، چون درباره حسن بصری، حسن ابن یسار اهل بصره بود و از اصحاب امیرالمؤمنین، او رو جزء زهاد ثمانیه، علمای رجال جزء زهاد ثمانیه می دانند. زهاد ثمانیه 8 نفر بودند که معروف به زهد و تقوا بودند، 4 نفرشون از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند به طور قطع، که یکی ربیع ابن حسین و یکی حرم ابن حیان، یکی اویس قرنی و یکی ابو مسلم نامی. دو نفر دیگر مسلماً از پیروان معاویه بودن که مسروق و چه یزید ابن معاویه البجلی همینطور چیزی، یا و یک نفر دیگه مورد اختلاف است ولی اکثر او را از اصحاب معاویه طرفداران معاویه می دانند. در باره حسن بصری علمای اونها اختلاف کردند که آیا از دوستان علی بود یا از طرفداران معاویه، از زهاد می شمرند. ولی اون چه که بیشتر بزرگان رجال، اولا عرفا همه تقریبا او را از ممدوحین می دانند و از اصحاب خاص علی علیه السلام می دانند، و علما هم یک عده حدیثی از سلیم ابن قیس، ابان ابن تغلب از اصحاب حضرت صادق، از سلیم ابن قیس از اصحاب حضرت امیر، از حسن بصری نقل می کنند و او را از بزرگان می دانند، که معلوم می شود یعنی اونطوری که بیشتر بزرگان ما یعنی رجال و علمای رجال میگویند، اونها هم معتقدند به این که حسن بصری از بزرگان بوده است. به هر حال این مذهب تقریبا مورد اختلاف نیست به این که حسن از اصحاب خاص حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. حالا این عبارت را بعضی خواستن ایراد بگه، بگن خودش دلیل بر این که ممدوح نبوده می باشد حسن بصری. حضرت می فرمان که حسن چه به مشرق برود و چه به مغرب علم پیدا نمی کند در اینجا، علم پیدا نمی شد مگر در اینجا، به اشاره به سینه مبارک خودش می فرمان، می فرمان علم در اینجاست، یعنی حد باید به ما متصل بشود، باید به ما اتصال پیدا بکند. حالا این به ظاهر بعد فرضم اونجور پیدا اونجور باشد، ممکن است به عنوان مثالی بفرماید که اینطور، این دلالت ندارد بر این که او یعنی او جستجو میکند، تحقیق میکند، بعد می آمده مثلا بالاخره میفهمد به این که علم نیست جز در اینجا. ولی منظور این است که این اشاره است به این که علم حقیقی در وجود خودشون، در وجود خود شخصه و اون کمال واقعی در وجود انبیا و اولیا است و هرچند از وجود اونها است، که ورب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت من یعبد الوطن، باز از حضرت سجاد صلی الله علیه وسلم، چه جوهر علمی است در وجود من که اگر من ظاهر بکنم به من میگن تو بت‌پرست، که یعنی بشر استعداد شنیدن اون حقایق رو ندارد و نمیتواند اونها رو درک بکند. مقصود اون چه هست، اون چه کمالی هست در وجود خود انسانه که باید از اون راه به کمال منظور برسد. دور در این صدف است، وجود انسان حکم صدفی را دارد که دور در او قرار میده. دور عربی است و یعنی دور و لؤلؤ عربی است، مروارید هم گفته میشود و هر سهش یکی است. این باید در صدف تربیت بشود. قطره باران است در آب، از آب نیسان، در موقع نیسان یعنی در ماه اول بهار است که قطراتی این صدف ها میان از دریا بیرون و دهن باز میکنن، یک قطره باران میاد، به محض اینکه یا یک قطره گاهی هست دو قطره فوری قرار میگیرد، اومد به محض اینکه قطره درش جا میگیرد این دهن میبندد و میرود زیر آب. چندین ماه، شاید یک سال، هفت ماه، هشت ماه، ده ماه، هرچی بیشتر قویتر میشود و کاملتر میشود اون چه که در وجود خودش هست. این رو مهیا میکند، آماده میکند، تربیت میکند، بعد میرن اون رو سد میکنن، اون صدف رو در میارن و یعنی صدف رو در میارن میشکافن و اومد دور پیدا میشن، مروارید ازش بیرون میاد. این که اگر دو تا قطره بریزد دو تا مروارید مثل دو قلو میشود، اگر یکی باشد یک. حالا وجود انسان هم مثل همون صدف است، وجود انسان مثل همون صدف است که باید مهیای پذیرش باشد از قطرات رحمت الهی. اون چیز به توسط اولیا، به توسط نمایندگان خدا، اون رحمت الهی بر وجود او نازل میشه، باید قلبش مهیا بشود، آماده بشود برای اینکه این رحمت رو در خودش جا بدهد، در خودش قرار بدهد و تربیت بکند، تکمیل بکند، نه اینکه بی اعتنا باشد دور بیندازد. اگر دور بیندازد خب پوکست، یعنی دل پوکست و خالی بی اهمیته. ولی اگر اینها رو ایر مهیا بکند، اون وقت از همینجا این لیاقت پیدا میکند که محل خانه خدا بشود. اول قلب مؤمن بیت الله، دل مؤمن وقتی پذیرش پیدا کرد و پذیرفت این رحمت الهی را، این عنایت خدایی را پذیرفت، خانه خدا میشود. اگر ایر تربیت کرد و آماده کرد و مهیا کرد به کمال منظور رسانی، عارف می شود، معرفت به خدا پیدا می کند. قلب العارف عرش الله، این است که در حدیث هست، قلب المؤمن بیت الله، قلب العارف عرش الله، اومد عرش الهی می شود. پس این دور از این صدف پیدا می شود. پس عرش هست و نیست در وجود خود ما. پس خود را دوست دار و عاشق باش که نماینده محبوبی، یعنی از نظر نمایندگی باز این که نه خود خواهی، خود رو نباید بخواهیم، او رو بخواهیم از وجود خود ما، که خواستن او از وجود خود ما بفهمیم و بدانیم که اونچه هست، اونچه کمالی هست از وجود خودمون پیدا باید بکنیم، که طرق آسمان ها و طرق به سوی خدا از راه دل است. حقیقتون با دشمن و دوست احسان نما، که جلوه مقصود و ظهور صنع دوست است. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم است. وقتی که نظر به صنع الهی بکند که عاشق صنع الهی باشد، او نظر به صنع الهی، نظر به مصنوع ندارد، نظر به صنع می کند، او پسندیده است. عاشق صنع خدا بافر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. اگر نظر به صنع بکنن و عاشق مصنوع باشن، این دو تاست، یعنی خدا هم نظر دارد، مصنوع هم نظر دارد، این شرکه و بت پرستی است. ولی اون که بزرگترین فرد عالم بشریت علی رو بپرستیم، این شرکه است. برای اینکه علی رو بپرستیم یعنی او رو غیر خدا میدانیم، ولی اگر او رو مجلا و آینه تمام نمای خدا بدانیم، خدا رو به درون میخواهیم، او رو میخواهیم برای اینکه مظهر تام احدیت است. و الا خود شخصیت خودش میفرمان نزلونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شهده، خدا ما رو پایین بیاورید از ربوبیت و بگویید درباره ما اون چه میخواهید. این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله برای جلوگیری از این قسمت دستور فرمود که در نماز هر فردی از مسلمان ها اقرار بکنه به این که اشهد ان محمدن عبد و رسوله، اول بنده اوست بعد پیغمبر، اقرار به پیغمبری، برای این که جلوگیری بشه از این عقیده. ولی باز هم بشر با این که میداند که علی یکی از نمایندگان پیغمبر است، جانشین پیغمبر است، معذالک عده مدعی الوهیت حضرت شدن. همونطور که عبدالخطاب رفت مدعی در خارج شهر مدینه چادر زد و مردم را دعوت میکرد به خدایی امام جعفر صادق، حضرت جعفر ابن محمد، خبر به حضرت دادم که اینطور چیزی، حتی می گفت که کعبه اوست، حرم اوست، هر که بخواهد حج کند دور هفت تواهد شد، دور خانه جعفر ابن محمد تواهد کند حج کرده و همه چیز اوست. به حضرت خبر دادم، حضرت فرستادن او رو منع کردن، گفت من این تو فهمیدم، جز نیست غیر تو کسی نیست و همه چیز تویی، هر چه نهی فرمودن گوش ندار. حضرت هم ردش کردن، مرتد شد. برای اینکه اگر راست میگوید که میگوید هر چه هست تویی، پس حضرت میگوید امر منو باید اطاعت کنی، میگوید لب خروب هست نباید بگوید، پس دروغ میگوید که میگوید هر چه هست تویی، برای اینکه باید امر او را اطاعت بکند، خب امر او را اطاعت نکرد. یا فارس ابن حاتم، فارس ابن حاتم مدعی، یعنی همین کار کرد، ادعای الوهیت کرد نسبت، یعنی معتقد به الوهیت بود نسبت به امام حسن عسکری علیه السلام، و باز دعوت میکرد مردم را. در اون زمان هم در زمان امام حسن عسکری که دشمنان خیلی زیاد کرد و خلفان نس نهایت اذیت و آزار را نسبت به آنها داشتن، این است که بیشتر باعث ناراحتی و صدمه و اذیت نسبت به آنها میشد و اینطور چیزها. حضرت فرستادن او را هم منع کردن، گوش نداد، قبول نکرد و گفت که من اینطور فهمیدم و غیر از تو کسی نیست. این است که حضرت فرمودن در مجلس، فرمودن هر کسی فارس ابن حاتم رو بکشد من وعده بهش رو میدم. جنید بغدادی علیه الرحمه که از بزرگان ماست، میگوین به این که خودش نقل میکنند که باز در کتب رجال هم هست، در کتب رجال هست، در بسیاری از کتب رجال، این همه رجال بعضی ها به تفصیل، بعضی به اجمال هست، که میگوین به این که رفت ساتوری تهیه ساتوری تهیه کرد و رفت اول مغرب برای نماز که به مسجد رفت، فارس بدید که در یک جایی است نماز، چون نماز که میخوان نماز مغرب که میخوانن متفرر میشن و بعد میان برای نماز عشاء. این قبلا به محض این که نماز تمام شد آمد در تاریکی، یا بعد از نماز عشاء بود، حالا بخاطر ندارم، بعد از نماز عشاء در تاریکی در مسجد ایستاد و مواظب بود که فارس بیاد. به محض این که فارس آمد، ساطور زد بر فرقش، او را انداخت کش و ساطور هم انداخت و صدا بلند کرد که کشتنش. هیچ کس ملتفل نشد که تیک او را کش. آمد خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و عرض کرد من به امر شما فارس را کشتم، حضرت وعده بهش دادم. مقصود اینها راجع به خب این بزرگان دین، اینم شعر کرد، چون خودشون میفرمان که ما بنده ای از بندگان خدا هستیم، منتها بنده همه کاره. همونطور که باز میگن مرحوم حاج محمد علی اصفهانی از مرحوم آقای نورعلی شاه سوال کرده بود که از مرحوم آقای شهید سوال کرده بود که فرق ما با علی اللهی ها چیست؟ باست این که ما هم شیعه هم میگوین به این که علی همه کار است، ید الله است، عین الله است، اسد الله است و ولی الله است، همه چیز میگوین. و فرق بین ما و اونها چیست؟ ما میگوییم همه کار اوست، بهشت و جهنم در اختیار اوست، خالق آسمان و زمین اوست، همونطور که در خطبه بیان میفرماید. و اونها هم که خب علی رو خدا میدانن، فرق بین ما و اونها چیست؟ حضرت فرمودن، ایشون فرمودن به این که مرحوم عایشه فرموده بودن به این که فرق ما بین اونها، بین ما و اونها این است که ما میگوییم علی نیست، خدا. اونها میگن خدایی نیست، علی است. یعنی ما میگویم علی از خودش فانی شده، علی نیست. اون که میگوید انا خالق السماوات والارض، انا الذی احیی و امیت، او از خودش نمیگوید، بلکه اون موقع همونطور که فرمود شخشقتون حدر ثم قرر، یعنی بی اختیار تبی بود پیدا شد و بی اختیار بود فرمود، ولی خودش نفرمود. این است که اون موقع از خودشون نمیگویند، اون جلوه الهی است در وجودشون، از خودشون بی اختیار بر اونها القا میشود، ولی از با اختیار گفتن خودشون فرمودن که ما خدا نیستیم، بنده از بندگان خدا هستیم، من تا هر کاری بخواهیم میتوانیم. که باز مرحوم آقای نورعلی شاه فرموده بودن علی رضایع کردن علی اللهی ها، عرض میکنن چطور دیگه، بالاتر از این مقامی نیست که اونها او را خدا میدانن. و فرموده بودن نه، برای این که ما اونا میگن علی خداییست هیچ کاره، برای این که نتوانیست ضربت شمشیر ابن ملجم را از خودش دور کنن. اگر خدا بود چطور نتوانی؟ ما میگویم بنده ایست همه کاره، ما میگویم اصلا همه کار در اختیار اوست، که حتی عقیده ما واقعی شیعه اینست، همونطور که اولو در هیچ کتابی نوشته شده باشد. ما میگویم هر پیری که در کربلا بر حضرت سید شهدا وارد می آمد، اول اجازه میگیرد بعد وارد می آمد. این به صورت ظاهر بعضی ایران میگن خیال میکنن ارتجاع است و خیال میکنن افسانه است و خیال میکنن که خب اینها بی اثر است و بی خود است، پوچ است، در صورتی که اینطور نیست. برای اینکه اون مقامی که با برای ائمه خدا علیهم السلام قائل هستیم، اون کمالاتی که برای اونها قائل هستیم، تا خودش راضی نشود ممکن نیست در عالم یعنی کاری واقع بشود. پس بنابراین درسته، به اجازه اونها و به اراده اونها، پس ما اونها رو بنده همه کاری میدانیم، ولی علی اللهی ها خدای بیکاری میدان، خدایی که نتواند شمشیر رو از خودش دور بکنن، مثلا خدایی که نتواند جلو دشمنش رو بگیرد، اینطور چیزها هست و در صورت که اینطور نیست. اما این در این حال از اون نظری که این از نظری نیست که ما استقلال برای اونها قائل بشیم، اما اگر استقلال قائل نشویم، اونها رو بنده خدا، مصنوع خدا بدانیم، صنع خدا بدانیم، از نظر صنع خدا همه عالم صنع خدا هستن، باید از اون نظر به همه بهشه محبت نگاه کرد، نسبت به همه یا افراد بشر به خوبی رفتار کرد، که همونطور که سعدی میگوید که گفتیم به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم است. با دشمن و دوست احسان نما که جلوه مقصود و ظهور صنع دوست است. بنابراین در اون از اون جهت باید با همه کس احسان کرد، یعنی غرض شخصی نداشته باشید. غرض البته از نظر مذهبی، از نظر دینی کافر هست، مسلم هست، مشرک هست. کافر مشرک نجسه، باید دوری کرد. این از نظر دینی است. اما از نظر شخصی اگر ما مشرکی را هم ببینیم که از تشنگی میخواد بمیرد، فرقی نمی کند، باید او را آب بدیم. اگر ببینیم از گرسنگی میخواد فلان کافر بمیرد، باید او را آب بدیم، از نون بدیم اگر داشته باشیم. بلکه نه تنها اونا، سگی گرسنه باشد یا تشنه باشد و ما بتوانیم و نکنیم، گناه کردیم و مورد مؤاخذه خدا واقع میشیم. برای چه؟ برای اینکه اون هم مصنوع خداست، اون هم مخلوق خداست. از اون نظر باید به همه به نهایت محبت و مهربانی رفتار کنیم. خب باز همین مثال ها در عمل بزرگان دین همه ذکر شده و حضرت امیر علیه السلام میفرماید موری در زیر پای من صدمه ندیده. حتی میفرماید من غلامه، غلامه یعنی تراشه قلم، تا این اندازه مراقبم که صدمه یا به کسی نرسد. غلامه ای از من در قلم میتراشم، غلامه ای نیفتاده که نیشش نوکش به پای کسی بخورد. این اندازه مراقب بودم. یعنی چه؟ برای اینکه همه باید در راحت باشن از دست اونها. این وظیفه هر فردی از افراد است، مخصوصا ما که بیشتر دستور داریم، دستور داریم که با دوستون مروت، با دشمنون مدارا. خب عباس هم اینا مثال هایی که در همه اونها نمونه، یعنی نمونه همه چیزهای خوب در اونجا هست. حسین ابن علی به دشمن خودش، اون کسی که دخترش از او خواهش کرده بود سوغاتی براش انگشتری بیارد، خب این خواست حضرت رو بکشد، کمین کرد، کمین کرد که حضرت زودتر از دیگران بکشد و انگشتر قیمتی رو در بیارد. حضرت ملتفت شدن، متوجه شدن، او رو انداختن، شمشیری زدن یا به هر حال نیزه زدن که افتاد. بعد فرمودن میدانم برای چی آمدی، دختر تو انگشتری از تو خواسته، این انگشتر در آورد. حضرت فرمان این رو ببر سوغاتی برای دخترت که دخترت انتظار داره. او به قصد قتل حضرت آمده. حضرت اینطور میکنن. باید از نظر شخصی و از نظر شخصی با هیچ کس قرض نداشته باشن، واسه اینکه او رو مصنوع خدا بدانن، او رو صنع خدا بدانن و با هیچ کس بدی نکنن و بلکه محبت بکنن. ولی در این حال خب در اخبار سیره در همون روز عاشورا چقدر خوش، با اینکه اینطوری بود چقدر خوش، اون از وجه دینی بود. علی علیه السلام در یک روز با زبیر به امر پیغمبر 700 نفر رو کشت. اون هیچ صدمه نبود، چون حضرت میفرد و صدمه من به موری نرسیده، واسه این که به امر خدایی بود. بس روی چه سینه عمرو بن عبدود نشسته بود و خواست شمشیر گردنش رو بزنه، فوری توخو انداخت. حضرت حرکت کردن، گفت چطور تو که میخواستی منو بکشی یک مرتبه حرکت کردی. حضرت فرمود من برای خدا میخواستم تو رو بکشم، من برای امر دین، احیای دین میخواستم تو رو بکشم. تو به من که تو به صورت من توفو انداختی عصبانی شدم. اگر اون موقع تو رو میکشتم هوای نفسم داخل بود و کمک کردی بود. این است که حرکت کردم تا قدمم فرو بنشیند، اون وقت بعد تو رو بکشم. این است که گفت کفر کریمی هستی. من در واقع گفت اون خواهرش که آمد، چون وصیت کرد گفت لباس من در نیاری، برای اینکه چون در شرع متحر رسیده از هر کسی مسلمی که کسی دشمنی از دشمنان در جنگ بکشد لباس او مال اوست، هر که در تن او هست، حتی اساسیه که در جیب او هست همه مال اوست، غیر از غنایمی است که قسمت می شود. و بعد او وصیت کرد گفت من شخص محترمی بودم در میان قریش و معروف به رشادت دیدم و این ننگ است برای شخص رشید که لباسش رو درآورن. من از تو خواهش میکنم که وقتی منو کشتی لباس من از تن من در نیاری. حضرت فرمودن من اعتنا به لباس تو ندارم، بسیار خوب قبول میکنم. این است که وقتی خواهرش آمد بالا سرش گفت من خواست گریه بکنم، وقتی دید لباسش در نیاوردن گفت من بر تو گریه نمیکنم. واسه این که معلوم میشه شخص بزرگی تو رو کشته است، شخص کریمی تو رو کشته است، تو قابل گریه کردن نیستی. مقصود در عین اینکه اون کار رو میکرد نسبت به مصنوع خدا، از اون وجهه شخصی نسبت به همه نهایت محبت و مهربانی داره. این است که اینها دستوراتی است برای ما که باید مراقبت داشته باشیم. قدم رو قدم اونها بگذاریم، از نظر معرفت و از نظر واقع بینی بدانیم که همه مصنوع خدا هستن و نسبت به همه با محبت و مهربانی رفتار کنیم، از نظر ظاهر هم اونها رفتار اونها سرمشق و نمونه از برای حقیقتون.